مشکلات تحریمی ایران و محدودیت‌های حمل و نقل دریایی برای ایران، مشکلات اقتصادی ایران را در حوزه تجارت بین‌المللی مضاعف کرده است. در روزهای اخیر دو نفتکش ایرانی به توقیف انگلستان و عربستان درآمده است. یکی از این نفتکش‌ها به علت مشکل فنی مجبور به پهلو گرفتن در بندر جده در عربستان شده و نفتکش دیگر در مسیر دور از منطقه در تنگه جبل الطارق توسط انگلستان مصادره شده است. عربستان نفتکش ایرانی را متوقف کرده و اجازه خروج آن را از بندر جده نمی دهد و به علت انجام تعمیرات در این کشور هزینه های گزافی از ایران درخواست کرده است. بنا به گفته وزیر نفت، این کشتی در آبهای آزاد دچار مشکل فنی شده و طبق قوانین بین المللی درخواست پهلوگیری و کمک از عربستان کرده، اما اکنون پس از اتمام تعمیرات اجازه خروج این نفتکش به آن داده نمی شود. در همین حال کشتی دیگر ایرانی هم که حامل نفت مازوت به مقصد سوریه بوده است، در جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شد. گفته می شود این سوپر نفتکش نفت مازوت به مقصد سوریه حمل می کرده است که به علت تحریم سوریه و عدم امکان استفاده از مسیرهای عادی دریایی ناگزیر شده تا از جنوب آفریقا خود را به سوریه برساند که به علت ورود به حوزه حفاظتی انگلستان توسط نیروی دریایی این کشور توقیف شده است. وزارت امور خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده و از او درباره دلیل توقیف این کشتی توضیح خواسته است. ضمن اینکه سوریه هم در تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد و علت توقیف این کشتی توسط انگلیس نادیده گرفتن تحریم‌های اروپا در خصوص سوریه بوده است. تحریم‌های ایران علاوه بر آن که به علت استفاده از مسیرهای غیرقانونی و نامتعارف هزینه‌های مضاعفی را به ایران تحمیل می‌کند، شرایط حمل و نقل دریایی ایران را هم در حوزه نفتی به شدت با مشکل مواجه کرده است. اجبار به دور کردن مسیرهای دریایی برای دور زدن مسیرهای کنترلی، استفاده محو کننده های راداری برای جلوگیری از ردیابی کشتی های ایرانی توسط آمریکا از جمله کارهایی است که ایران علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت برای به فروش رساندن نفت و دور زدن تحریم های آمریکا انجام می دهد. اما در نهایت مشکلات فراوان در حوزه حمل و نقل دریایی برای انتقال نفت ایران به جای خود باقی است. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلستان در توییتر خود نوشت: خبر عالی، بریتانیا ابر نفتکش گریس وان را که با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بود، متوقف کرده است. بولتون با غیرقانونی عنوان کردن مبادله نفت بین ایران و سوریه مدعی شده که آمریکا با همکاری متحدانش اجازه بهره‌مند شدن تهران و دمشق از چنین مبادلاتی را نخواهد داد. در همین ارتباط فابیان پیکاردو رئیس منطقه جبل الطارق مدعی شد که نفتکش مذکور مظنون به حمل نفت خام برای سوریه بود که امروز توقیف شد. وی ادعا کرد که این اقدام در ساعات اولیه روز پنج شنبه توسط پلیس جبل الطارق و نهادهای گمرکی و با کمک نیروی دریایی انگلیس صورت گرفته است. در حالی که زمان کمی تا انتخابات مجلس باقی مانده است، دو دستگی و اختلاف نظر بین اصلاح طلبان برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات همچنان ادامه دارد. برخی از اصلاح طلبان با اشاره به اینکه صندوق رأی یک نماد دموکراسی است و به هر طریقی که هست باید آن را حفظ کرد، معتقدند که نتیجه انتخابات و اثر بخشی انتخابات نیست که دارای اهمیت است، بلکه آنچه اهمیت دارد نفس حضور در انتخابات و صیانت از صندوق رأی است که اهمیت دارد. گروهی از اصلاح طلبان معتقدند که اصلاح طلبان نباید با مشارکت در انتخاباتی که اثر بخش نیست اعتبار سیاسی خود را به خطر بیندازند و سرمایه اجتماعی خود را مصرف کنند. اظهارات چندی قبل حجاریان در این خصوص که اصلاح طلبان از شرایط پرتنش فعلی باید طوری آهسته عبور کنند که دامن تر نکنند، انتقادات زیادی را برانگیخته بود. صادق زیبا کلام از کنشگران مدنی که در چند انتخابات اخیر با حرارت سخت گوشانه از شرکت در انتخابات دفاع کرده است، با اشاره به شرایط فعلی گفته است: بحران‌های تمام نشدنی در وضعیت فعلی آنقدر زیاد هستند و مردم آنقدر از بحرانی به بحران دیگر جابجا می‌شوند و در بین بحران‌های مختلف دست و پا می‌زنند که نسبت به بسیاری از مسائل و به ویژه مسائل سیاسی بسیار بی انگیزه و کم انگیزه شدند. زیبا کلام با اشاره به اینکه نه رویدادها مردم را شاد می‌کند و نه آنها را غمگین گفته است: مردم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی هم پیگیری خاصی ندارند. زیبا کلام همچنین با بیان این موضوع که مردم دیگر حتی این سوال را هم نمی‌پرسند که آیا اصلاح طلبان توان اصلاحات دارند یا نه، به این موضوع اشاره دارد که گروهی از مردم به این نتیجه رسیدند که این وضعیت ادامه دار است. وی همچنین گفته است: مردم امروز دیگر به دنبال مقصر هم نمی‌گردند و برای آنها دیگر این یا آن چهره سیاسی مقصر نیست و همه را به یک اندازه در وضعیت ایجاد شده مقصر می‌دانند. زیبا کلام با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد فراکسیون امید در مجلس و همچنین عملکرد مدیریت شهری در کلان شهرها تأکید کرده است: با این عملکرد دیگر نمیتوان مردم را به رأی دادن به چنین افرادی ترغیب کرد. وی همچنین گفته است وضعیت اقتصادی یا امید به آینده اقتصاد ایران از دغدغه‌های سیاسی مردم بسیار فراتر رفته و باعث تغییر رفتار آنان در قبال یکدیگر و حتی منافع ملی شده است. در همین حال، اعضای حزب اتحاد ملت تلاش‌های خود را برای ترغیب فعالیت‌های انتخاباتی تشدید کردند. شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، عصر روز پنجشنبه در نشست راه‌های برون رفت از وضعیت موجود در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با اشاره به اینکه احتمال تغییر ساختاری هم وجود ندارد، گفته است: حزب هرگز به دنبال تغییر ساختاری هم نیست. وی همچنین با بیان این موضوع که پایه‌های نظام از لحاظ اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای قوی است، گفته است: حزب اتحاد ملت اصل نظام را قبول دارد. دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی همچنین در این نشست که روز چهارشنبه در محل دفتر حزب برگزار شد تاکید کرده است: آنچه مد نظر حزب است اصلاح در رویکردها و قانونمداری و حفظ حقوق شهروندان است که همان حکمرانی خوب محسوب می شود. وی همچنین اظهار داشت: با همین قانون اساسی و حاکمیت خوب، بخش بزرگی از مطالبات مردم برآورده می شود و حزب همچنان دنبال اصلاح در عملکردها هم هست. گرچه بسیاری از اصلاح طلبان همچنان با خوشبینی معتقدند که مردم در انتخابات اخیر هم مشارکت سیاسی فعال خواهند داشت، اما واقعیت همین است که مردم در سالهای اخیر همه گروه‌های سیاسی، از گروه‌های سیاسی معتدل نزدیک به رهبری تا گروه‌های اصلاح طلب تندرو را آزمودند. هیچ کدام نتوانستند مطالبات اصلاح طلبانه مردم را آنگونه که در مردم انتظار ایجاد کرده‌اند و در وعده‌های انتخاباتی وعده داده‌اند برآورده کنند. عمده تحلیلگران پیشبینی می‌کنند در غیبت رأی‌های خاکستری که معمولاً به اصلاح طلبان اختصاص می‌یابد و با وجود دلسردی مردم از مشارکت سیاسی و عملکرد ضعیف لیست‌های امید در مجلس و شوراها، با مشارکت کم مردم در انتخابات آینده عمده کرسی‌های مجلس و همچنین شوراها در اختیار نماینده‌های تندرو قرار خواهد گرفت. تأکید اصلاح طلبان بر عدم تغییر در ساختارها و تأکید صریح آنها بر حفظ نظام مهمترین موضوعی است که آنها را مورد انتقاد قرار داده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک تایمز منتشر شده است، در واکنش به احتمال قرار گرفتن وی در فهرست تحریم‌های آمریکا، با بیان این موضوع که این اقدام با هدف محدود کردن لابی‌های بین‌المللی وی صورت می‌گیرد، گفته است: وی نه ملک و نه حساب بانکی در خارج از کشور ندارد که نگران مسدود شدن آن باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران کل زندگی اوست، گفته است: وی هیچ مشکل شخصی با تحریم‌های احتمالی علیه او ندارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است روز جمعه نام وزیر امور خارجه ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. آمریکا همچنان در حال افزایش تحریم‌ها علیه ایران است و مشخص نیست که تحریم‌های ترددی و اقتصادی را تا کی علیه ایران و شهروندان ایرانی ادامه خواهد داد. این در حالی است که دولت‌های اروپایی در تلاش هستند تا اطلاعاتی درباره تحریم‌های احتمالی علیه ظریف و محدودیت‌های احتمالی این تحریم‌ها برای تعامل او با غرب کسب کنند. اگر تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های دیپلماتیک ظریف اثرگذار باشد، امکان حداقلی بهبود شرایط برای کاهش تنش در منطقه و امکان تعامل ایران با غرب هم به حداقل خواهد رسید و تعامل بین‌المللی ایران به سطح معاونین وزارت امور خارجه تقلیل خواهد یافت. احتمالاً در مرحله بعدی وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را هم به تحریم‌های آمریکا خواهد افزود. خود ظریف نیز در گفتگو با نیویورک تایمز گفته است تنها تأثیر و احتمالاً تنها دلیل هدف قرار دادن وی در فهرست تحریم محدود کردن توانایی او برای برقراری ارتباط است. وی تأکید کرده است بعید است که این اقدام کمکی به کسی بکند و مشکلی را برطرف بکند. به نظر می‌رسد که آمریکا در تلاش است تا با منزوی کردن گام به گام ایران و شخصیت‌های سیاسی در ایران، سیاست اعمال شده در قبال کره شمالی را در قبال ایران به کار گیرد. گرچه ایران از نظر بین‌المللی در شرایط کره شمالی قرار ندارد و امکان نادیده گرفتن ایران در تعاملات بین‌المللی در میان مدت و بلند مدت وجود ندارد. علی شمس اردکانی، دیپلمات پیشین و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی در خصوص نشست اوپک و حواشی آن به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته است. شمس اردکانی نخست از تصمیم اعضای اوپک که در آخرین نشست خود بر تمدید 9 ماهه کاهش تولید نفت به توافق رسیدند خبر داد و سپس افزود اگرچه به نفع کشور ما تمام می شود، ولی این احتمال هم وجود دارد که با این تصمیم در بخش هایی هم آسیب هایی را در پی داشته باشد. به دنبال سخنان وزیر نفت ایران در خصوص سیاسی شدن سازمان اوپک که حتی در خلال نطق خود مرگ این سازمان را تخمین می زند، اظهار می دارد که در حال حاضر کشورهای زیادی به دنبال مرگ اوپک هستند. اگرچه سخنان زنگنه درست است، اما بهتر بود فعلا حرفی از مرگ اوپک نمی زدند، زیرا بر همگان دیگر آشکار شده است که در طی این سالها آمریکا و اسرائیل در پی یافتن راهی برای زمین زدن اوپک هستند. شمس در تحلیل رفتار عربستان سعودی بر این باور است که آنها به دنبال رسیدن به فروش حداکثری تعداد بشکه و قیمت نفت خود هستند و می شود اینگونه عنوان کرد که طی این سالها اوپک اردکی بود که برای عربستانی ها تخم طلا می گذاشت. اردکانی در ادامه در تحلیل این پرسش که آیا در شرایط تحریم سهم ایران در اوپک حفظ می شود اظهار داشت یادمان باشد در بدترین دوره، یعنی در زمان ریاست دولت احمدی نژاد، یک فرد بی سواد به جهت لابی که داشت در اوپک مشغول کار بود که سواد کار کردن نداشت و منافع ایران را نمی توانست حمایت کند. جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به بهانه دیدار دریاورس سفیر ترکیه در تهران به روابط بسیار دور تجاری ایران و ترکیه و همینطور دوستی و ارتباطات نزدیک و برادرانه بین تاجران دو کشور اشاره کرد. جنیدی سپس در جهت حل شدن مشکلات حقوقی، رویه‌های سرمایه گذاری و تجاری دو کشور از آمادگی کامل تهران خبر داد. لیا جنیدی در دیدار با دریاورس به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و ایجاد اختلال در روند تجاری بانکی ایران به واسطه یک جانبه گرایی آمریکا که این اختلال را در دنیای تجارت تنها محدود به ایران ندانست. جنیدی در همین زمینه افزود رفتار آمریکا و خروجش از معاهدات مهم بین المللی برای صلح و امنیت جهان خطری بزرگ به حساب می آید. معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اوضاع پرتنش منطقه خطاب به میهمان ترک تاکید کرد امنیت ایران و ترکیه در پیوند با هم و مؤثر بر هم است. به همین منظور در راستای تأمین و ارتقای امنیت وظیفه هر دو کشور است که در این جهت تلاش و همکاری نمایند. دریا اورس سفیر ترکیه نیز در دیدارش با معاون رئیس جمهوری ضمن اینکه تحریم‌های یک جانبه آمریکا را بر علیه جمهوری اسلامی نه تنها به ضرر مردم ایران دانست بلکه عنوان کرد که به کل کشورهای منطقه و کشورهای دیگر آسیب جدی زده است. به همین جهت ضرورت دارد که روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه با اوضاع پیچیده و خاصی که اکنون وجود دارد ارتقا یابد. اورست تحریم‌های اعمال شده بر ضد جمهوری اسلامی را تنها تحریم ایران ندانست بلکه تحریم‌های کشورهای دیگر و کالاها و شرکت‌های آنها هم عنوان کرد و سپس یادآور شد اراده سیاسی و اقتصادی آنکارا ارتباط گسترده و همه جانبه با تهران است. سفیر ترکیه در نهایت اعلام کرد در مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات خارجی کشورهای مستقلی مثل ایران و ترکیه باید در اتحاد با یکدیگر بر سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور بیفزایند و در نتیجه با تسهیل نمودن امور و برطرف ساختن موانع حقوقی و برخی مسائل دست و پاگیر امیدواریم هر دو کشور از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی همدیگر بیش از همیشه استفاده کنند. به گزارش CNN دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان مراسم سالگرد استقلال این کشور ضمن قدردانی از ارتش آمریکا قدرت برتر آمریکا در عرصه‌های نظامی علمی و تکنولوژیک را ستود. ترامپ در این مراسم گفت هیچ چیز غیر ممکنی برای آمریکا وجود نخواهد داشت. با این حال همزمان با سخنرانی ترامپ نمایش‌های نظامی در روز سالگرد استقلال این کشور توجه بیشتری را جلب کرد. سخنرانی دونالد ترامپ در جشن‌های سالگرد استقلال با انتقادها و نگرانی‌های بسیاری همراه بوده است و بسیاری در داخل آمریکا ترامپ را به بهره برداری سیاسی از این مراسم متهم کردند. این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی انجام شد که مناطق مرکزی واشنگتن و به ویژه مقابل کاخ سفید صحنه تقابل مخالفان دونالد ترامپ بود و همزمان با برگزاری مراسم روز استقلال آمریکا و سخنان ترامپ برخی از منتقدان رئیس جمهوری آمریکا با تجمع در نزدیکی محل برگزاری مراسم بادکنک بزرگ ترامپ بهانه‌گیر را به هوا فرستادند که در جریان مراسم و سخنرانی ترامپ دیده می شد. همچنین مراسم رژه هوایی نیروی هوایی آمریکا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علی‌رغم انتقادهای گسترده از آن برگزار شد. دستور ترامپ برای برگزاری این مراسم رژه با مخالفت‌های زیادی روبرو شده بود و منتقدان او از جمله در کنگره آمریکا او را به استفاده از نیروهای مسلح در راستای اهداف شخصی متهم کرده بودند. دامبیر نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا در یک پیام توییتری درباره برگزاری این مراسم رژه نوشت این کار به منزله مواجه کردن زیرساخت‌ها با خطرات عمده و دور ریختن مقادیر هنگفتی از پول مالیات دهندگان برای فرونشاندن آتش تمام ناپذیر خودستایی ترامپ است. ترامپ ایده برگزاری رژه نظامی در سالروز استقلال آمریکا را جولای 2017 بعد از حضور در رژه سالروز پیروزی انقلاب فرانسه مطرح کرد. در آن زمان شورای شهر واشنگتن با این درخواست مخالفت کرد. به گزارش رویترز، برونو لومر وزیر دارایی فرانسه پنجشنبه باز هم برای انجام اولین معامله در چارچوب کانال تجاری این سکس وعده داد و گفت اولین معامله در چارچوب این کانال در آستانه انجام ظرف روزهای آینده است. لومر در یک نشست خبری در لهستان گفت ما می‌خواهیم این سکس ظرف چند روز اجرایی شود و امیدواریم بتوانیم در چند روز آینده آن را عملیاتی کنیم. امیدوارم اولین مبادله در چارچوب این سازوکار در چند روز آینده تکمیل شود. وی اضافه کرد اولین مبادله مبادله‌ای محدود خواهد بود، ولی این یک نقطه شروع است و ما انتظار داریم که این سکس ابزاری مؤثر باشد. انگلیس، آلمان و فرانسه به عنوان سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با ایران از فوریه سال گذشته سازوکار موسوم به این سکس را برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران راه اندازی کردند. این نهاد در فرانسه ثبت شده و مقر آن در پاریس است. اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. رئیس این کنسرسیوم اقتصادی را پر فیشر، مدیر سابق کامرتس بانک آلمان بر عهده خواهد داشت. این سکس قرار است در مراحل اول مبادلات مربوط به مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد، اما کشورهای اروپایی وعده گسترش آن را دادند.
Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. On this day, 243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights. We will never forget that we are Americans and the future belongs to us.